السلام عليك يا بقية الله. مولانا سيدنا آجرك الله في مصيبة جدك الحسين وأصحاب الحسين وفي مصيبة عمتك الصابرة. سيدنا انظر إلينا، نحن المفتقرون، نحن المنتظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه، واللعن على أعدائهم أجمعين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام مهدي. أرواحنا فدا. با تسلیت فاجعه جانگداز شهادت مظلومانه سرور آزادگان، اسوه عارفان، سید شهیدان عالم مولامون حضرت ابا عبدالله و اصحاب و یارانش و مهنت اهل بیتش، به محضر مبارک صاحب عالم و صاحب ماتم حضرت بقیت الله الاعظم و نایب اون بزرگوار، رهبر فرزانه و عزیزمون، و همه آزادگان عالم، امت اسلامی، جبهه مقاومت و ملت عزادار ایران عزیزمون، به تبع عرایض جلسه گذشته عرض میکنیم که پروردگار عزیز عالم را مقدمه تجلی اعظمش قرار داده. تمام عوالم آیات خدایند و قلقله عشق خدا دارند. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. از ذرات خاک تا همه افلاک، موجودات این عالمی و عالم ماورا دوام بندگی دارند، دوام ذکر دارند، دوام سجود دارند و دوام حب خالقشون رو دارند. ولی تجلی اعظم خدا مال انسان کامل است و خداوند متعال برای عبودیت محض انسان کامل را آفرید تا عبد همه اسماء الهی و اسم اعظمش که از ماها پوشیده است باشد. سه تا آیه در قرآن کریم هست. در یک آیه خداوند متعال فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس منحصراً فقط برای عبودیت در این عالم موجودند. فلسفه وجودشون، توجیه حضورشون در این عالم بندگی خداست، عبودیت حضرت حق است. آیه دوم فرمود فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، ثمره عبودیت اینه که انسان از حجاب ماسوا خلاص میشه و به یقین دست پیدا میکنه. آیه سوم میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم، اگر کسی در عبودیت خدا مراقبه داشته باشه، استمرار داشته باشه، استقامت داشته باشه و ان لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، خدای متعال جام یقین به خوردشون میده و جحیم رو که میبینند این شهودی محیط است. کسی که ظلمات را، جهنم بی نور رو میتونه ببینه، این یقینا نور بهش را و زینت بهش را به طریق اولا میتواند درک کند. و بندگی خدا به اینه که انسان منقاد باشه، برای خودش در محضر خدا استقلالی نبیند، اصل وجودش را وابسته به حق بداند و حرکت فکری و قلبی و جوانهی خود را و جوارهی خود را بر اساس اوامر لحظه به لحظه خدا به پیش ببرد. مثل ملائکه که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون، ملک در حیطه‌اش عصیان نیست، تمرد نیست، غفلت نیست و هم به امرهی یعملون. اینا شأنشون، وجودشون اطاعته، جز طاعت خدا شأنی برای اینها نیست. در مورد حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم در زیارت شریفه جامعه کبیره ما همین آیه را به اونها خطاب میکنیم لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یعملون. در این عبودیت یک عبودیت خاص هست، عبادت مصطلح هست که خداوند عزیز بندگان خاص را با اون عبادت متنعم فرموده است. وجود مبارک امام صادق علیه السلام از ذات ربوبی مستقیما نقل میکنه، قال الله سبحانه، خطاب به فرزندان آدم فرمود تفرغ لعبادتی، برای عبادت من فارغ باشید، خودتون رو برای عبادت منقطع کنید. و فرمود که اگر کسی تفرغ لعبادتی املا قلبک غنن، اگر برای عبادت من فارغ شدی من قلب تو را مالا مال بی نیازی می کنم. ولا آکل که الا طلبک، تو رو به آرزوهای خودت وا نمی گذارم. و علیان اصد دفاقتک، خودم متکفل رفع فاقه و نیاز تو میشم. همه کاره کسی که او را بنده است خدای او خواهد بود. و املا و قلبک خوفم منی، در وجود تو یک نیروی رو متمرکز میکنم که همیشه حریم مرا حفظ کنی. و الا تفرغ لعبادتی املا قلبک شغلا به دنیا، اگر با خدا خلوت نداشتیم سیم دلمون رو با معبود دلبرمون وصل نکردیم، خدای متعال قلب ما را به دنیا مشغول می کند. ولا اسد و فاقتک، گرفتاریاتو من برطرف نمی کنم. و آکل که الا طلبک، تو رو با آرزوهای خودت وام می گذارم. این نشون میده که بودن با خدا، خلوت با خدا، مناجات خدا، سجده در پیشگاه پروردگار متعال، ناله های سحر، مناجات های در دل شب، با آدم یه نوری میده، یه آرامش و آسایشی میده که انسان تحت کفالت ذات حق قرار میگیره، به هیچ دغدغه‌ای براش باقی نمیمونه. اما اگر کسی این رابطه را برقرار نکرد، هرچه بدود فاقعش از بین نمیره، گرفتاریاش از بین نمیره. در حدیث دیگری فرمود افضل الناس من عشق العباده فآنقها و احبها به قلبه، برترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه. وای به حال ماها که برای عبادت کسالت داریم، با بی رغبتی برای نماز، برای قیام سحر، برای تهجد، برای قرائت قرآن، برای یک سجده طولانی عاشقانه نمی رویم به این میدان و به این عرصه. فآنقها، کسی که عاشق چیزی یا کسی باشه او رو در آغوش می گیره، دست به گردن او می اندازه، از او جدا نمی شه. و احبها به قلبه، از امام حسین علیه السلام امشب درخواست بکنیم، دریای عشق خداست، دریای بی ساحل است، یه جرعه ای از اون عشقی که به خدا دارد امشب به ما عنایت بشه، ما هم نماز محبانه میخوانیم، نماز عاشقانه میخوانیم، مناجات های با دل انجام میدیم. و احبها به قلبه و باشرها به جسده، هم دلش بالاست پیش خداست، هم بدن در ارتباط با حضرت حق کار خودش را انجام میده. وجود مبارک سالار شهیدان در عبادت به این معنا جزء برترین مقرب بارگاه حق است. این دعای عرفه حضرت سید الشهدا، اون ناله های جانسوزش و همه حالات امام حسین علیه السلام، حکایت از دلشدگی امام حسین، بیقراری سید الشهدا در پیشگاه معبود متعال رو داره. اما این یک بعد قضیه است، این به بنده در جبهه های مختلف انرژی میده، انسان رو زلال میکنه. اما بندگی، عبودیت منحصر به نماز نیست، بلکه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. هم خودسازی هم جامعه سازی هم ارتباط با امام زمان که مرز حقیقت، مرز دلها در اختیار امام معصوم و انسان کامل است و در شعاع ارتباط با انسان کامل محور بندگی خدا در عالم امکان با بندگان خدا مرتبط بودن، اینا مقدمه فلاح است. این آیه کریمه ای که از سوره مبارکه فجر در آغاز سخن به عرض رسید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که وجود نازنین امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن سوره فجر را در نمازهاتون بخونید، زیرا که این سوره سوره امام حسین است. عرض کردن چگونه این سوره سوره امام حسینه؟ فرمود به خاطر این آیه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یاد خدا مایه طمأنینه قلب است، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و کسی که دوام ذکر دارد، که قرآن کریم الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا و قنا ربنا عذاب النار. و آیه سوره مبارکه احزاب، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، که امامان ما هم اهل ذکرن، هم خودشون ذکر الله هستن، هم دوام ذاکریت دارند که قهرن علی الدوام مذکور پروردگار متعالن اذکرونی اذکرکم. بنابراین نفوس مطمئنه حضرات معصومین هستن، منتها بروز این آرامش، این قرار و این ثبات برای امام حسین شرایطی پیش آمد که برای هیچ کسی این شرایط واقع نشده است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. وقتی انسان به رتبه نفس مطمئنه نائل شد، وقت رسیدن به معبود است. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، رجوعش هم رجوع با رضایت همه وجود است و هم مرضی است، خدا از او راضی هست، رضایت طرفی نیست. عاشق و معشوق از همدیگر راضی اند، دلبر و دلداده هماهنگند. فادخلی فی عبادی، اما این مسئله عبودیت معلومش بالاتر از مقام رضاست. فادخلی فی عبادی، حالا وقت آن است که در دایره عباد من دخول بکنی، بیا تو، حالا تو هم از آن مایی، بیای پیش ما. فادخلی فی عبادی، علیس الله به کافن عبدهو، وقتی آدم عبد شد به مقام عبودیت رسید، دار و ندارش را به او داده و او هم متکفل است. لذا در این آیه سوره مبارکه توبه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون، جلوه های کفالت خداست. کسی که جان و مالش رو با خدا معامله کرد، به خدا داد، خودش مالک عمرش نیست، مالک شب و روزش نیست. من اصبح و همه غیر الله فهو من الخاسرین. کسی صبح بکنه دغدغه معبود نداشته باشه، این خط گرفتار خسارت در عمر میشه. ولی کسی که الهیه دل در گرو محبت او داره، این علت دوام خشیت و خوف داره، نکنه لحظه غفلت پیش بیاد و معبود او رو ترد کنه. فدخلی فی عبادی، وقتی تو خودت رو فروختی، حالا خدا ترسیم میکنه مسیر زندگی خود شما رو. اول میگه با خدا معامله کرده، خدا خریدار بوده، او هم فروشنده بوده، دار و ندارش رو به خدا داده، حالا که مال خداست دیگه خانه نشین نیست. یقاتلون فی سبیل الله، مال خدا در جبهه جهاد صرف میشود. و یقتلون و یقتلون، یک کسی که نور خدا در وجودش بود و خدا او رو تملک کرد، به خودش واگذار نبود، او از سنگر مجاهده بیرون نمیاد. چه سنگر جهاد نرم باشه، جهاد تبیین باشه، جهاد اقتصادی باشه، جهاد سیاسی باشه، یا جهاد با نفس باشه، جهاد با هوا و هوس باشه. یقاتلون، اول هنری که مال خدا داره، عبد خدا داره، مملوک خدا دارد، اینه که این اهل جبهه است، اهل مقابله با موانع وصال حق تعالی است. راه بندگی رو با خون خودش برای بندگان خدا صاف میکنه و موانع رو از مسیر برطرف میکنه. اول یقتلون رو میفرماید، بعد یقتلون رو. مؤمن باید ارزه داشته باشه، باید به فساد هجوم ببره، باید به کفر بتازه، باید به شرک حمله کند، باید در برابر زورگو فوران داشته باشه، باید در برابر گناه و پلیدی و پلشتی چشمه وجودش بجوشد و اطراف خودش را همیشه پاک نگه دارد. اول یقتلون، بعد یقتلون. وقتی از یکی از کسانی که در لشکر عمر سعد بودن پرسیده شد چرا اینقدر با بیرحمی برخورد کردید و ابدان مطهر را اون چنان قطع قطع کردید، گفت شما نبودید ببینید، اینها شمشیر، دست به قبضه شمشیر برده بودند، از مرگ نمی ترسیدند و به یمین و یسار حمله می بردند. کسی که از مرگ نمی ترسد، مانعی برای عبور از موانع ندارد. مرگ بزرگترین خطر برای بشری که از مرگ می ترسد. و کسی از مرگ می ترسد که عمرش رو به خدا نداده. کسی که مال خداست، هم زندگی شیرینه، چون همیشه رزمنده است، همیشه در جبهه است، همیشه در مسیر رفع موانع از مسیر برقراری دلها با معبود است، و هم مرگ شیرینه، زیرا مرگش مرگ تحمیلی نیست، مرگش مرگ اختیاری است. شهید شهادت رو خودش انتخاب میکنه و چون قشنگه به بهترین وجهش رو انتخاب میکنه، دیگرانی که در بستر میمیرند مرگ به سراغ اونها میاد، مرگ اونها را تعقیب میکنه، اما شهید خودش سراغ مرگ رو میگیره، بیقرار و دربدر مرگ در راه خداست. وجود مقدس امیرالمؤمنین در این جمله خالد و جاویدشون فرمودن لألف و ضربت به سیف احب و الیه من میتتن فی فراش، اگر با هزار ضربه شمشیر بدن علی رو قطع قطع بکنند برام محبوب تر است از اینکه در بستر بمیرم. یقتلون و یقتلون، باید به پا خواست، باید هجوم برد، در جنگ نرم، در امر به معروف، در نهی از منکر، در مقابله با گناه، در مقابله با حرام، در مقابله با فساد و در مقابله با پلیدی و هرزگی ها و هجوم کفار و منافقین و مشرکین، باید ما به استقبال برویم، ننشینیم اونها در خانه ما نفوذ بکنند. یقتلون و یقتلون، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، که از جمله عبادت ها خود شهادت. یک ضربت امیرالمؤمنین که جبهه حق رو بیمه کرد، آرامش به مردم برگردوند، این از عبادت ثقلین برتره. فدخلی فی عبادی، دخول در حریم بندگی پروردگار متعال، در محرم سرای محبت حق تعالی است. ودخلی جنتی، دو نوع بهش در قرآن کریم ذکر شده است. یکی جناتی است که مربوط به اعمال جوارحی است، کسی که اهل نماز، اهل روزه است، کسی که جبهه می رود، عمرش رو در جهاد می گذراند، کسی که اهل احسانه، کسی که حریم والدینش رو حفظ میکنه، کسی که اکرام به بندگان خدا میکنه، کسی که از هیچ طاعتی غفلت نمیکنه، خدای متعال برای هر عمل یک بهشت داده. جنات تجری من تحت الانهار و جنت عرضها که عرض سماء و الارض، اما یک بهشت مال کسانی است که دل به خدا داده. ای صد دله یک دله، دل یک دله کن، مهر دیگران راز دل خود یله کن. اونی که یک دل داشت، این رو به یک دل برداد. التامین فی محبت الله الذین آمنوا اشد حبا لله، او که عبادت حبی میکنه، عبادت قلبی با عبادت قالبی قابل مقایسه نیست. کسی که عبادت درونی داره، سیر الالله داره، مجذوب حق تعالی است، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، او در جنات نیست. فدخلی جنتی، او در مقام رضوانه، او در مقام اندیته، او رزقی هم که اندرب به هم یرزقون میبره، اون رزق اسمایی هستش، از تجلیات حق برخورداره که فوق عقول ماست. سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین قلبش رو به خدا داده بود و تمام وجودش تحت فرمان او و تحت تولیت او کار میکرد. رضا روز عاشورا این آیه رو تلاوت کردند، قل ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. حرکت امام حسین علیه السلام در درجه اول حرکت عبودی بود، حرکت حبی بود، حرکت به سوی وصال بود، حرکت کم کردن فاصله بین دلها و خدای دل آفرین بود. در زیارت اربعین میخونیم و بذل محجته لیستفیک لیستنقض عبادک من الضلاله و حیرت الجهاله. امام حسین این قیام خونینشون، این حماسه عالمگیرشون، این حماسه بر فراز امصار و اعصارشون یک حرکت فرهنگی بود. دست به قبضه شمشیر برد، خودش و جوانهاش را در برابر شمشیرها قرار داد، ولی حرکتش یک حرکت نظامی صرف نبود. او برای اعلاء کلمه حق آمده بود، برای نجات بندگان از شرک قیام کرده بود، برای مقابله با طاغوتی که حجاب بین دین و مردم حکومت اموی بود، یزید شارب الخمر معلن الفسق قاتل النفس المحترمه، یک جریان بود و جریان امامت حضرت سید الشهدا جریان وحی بود، جریان قرآن بود، جریان عدل بود که فرمود بل امری قسم به جان خودم مل امام الا العامل بالکتاب، اون کسی که عمل به کتاب الله می کند او امام است، اون کسی که ملازم قسط است او امام است، اون کسی که برای اجراء حق قیام کرده او امام است. هم در این حرکتش به جامعه تابلونشون میده که زیر پرچم کی باید باشید و الان چه کسی بر شما مسلطه. هم سید الشهدا علیه السلام عملاً مردم رو تشویق میکند طاغوت رو تحمل نکنند، فسق علنی رو بر نتابند، حیات از خودشون نشون بدن. اما ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. حرکت حرکت فرهنگی بود، حرکت حرکت عرفانی بود، حرکت حرکت حبی بود، حرکت حرکت الهی بود، بر اساس فرمان خدا بود. و خداوند متعال هم ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که بندگیش بر اساس عشق کامل هست، او جاذبه هایی که در وجودش هست جاذبه فرد نیست، به وسعت صفات حق تعالی جاذبه داره. لذا فرمود من احب ان ينظر الى احب اهل الارض لاهل السماء فلينظر الى الحسين. اگر کسی دوست داره محبوب ترین فرد را در میان آسمانیان نگاه کنه، به امام حسین نگاه بکنه. این محبوبیت حضرت سید الشهدا، این شکار دلها، این عبور از حجاب زمان و مکان، این تسخیر همه دلهای عالمیان، معلول این نفس مطمئنه است که حاصل بندگی اوست. او بنده بود، او اهل یقین بود، او پس پرده را میدید. اگر میبینیم این انقلاب ما بر اساس پیاده کردن احکام الهی واقع شد، خیلی در عالم انقلاب شده. اما چرا انقلاب ما انقلاب جهانی شد و خیلی سریع نفوذش مرزها را طی کرد؟ روزی ما در داخل کشور خودمون مورد هجوم بی امان بودیم، در دانشگاه های ما قبل از انقلاب نه نماز جماعتی بود، نه عزاداری بود، نه کسی حماسه امام حسین رو مطرح می کرد، نه در اونجا بوی از اعتکاف و توسلات بود. ولی شما می بینید امروز هیچ دانشگاهی نیست که در اون دانشگاه جوانهای ما، دانشجوهای ما، اساتید مؤمن ما پرچم امام حسین رو بالا نبرده باشند و در اعتکاف و عبادتهای ویژه تنعم نداشته باشند و تمام ادارات ما، سازمانهای ما، وزارتخانه‌های ما به فضل الهی هم نماز دایر است، هم اخلاق گفته می شود و هم اینکه یک نوع حرکت دینی برخواسته از اعتقادات در همه جا به چشم می خورد. چرا این انقلاب یه همچه تأثیری در داخل و در خارج گذاشت؟ هم در بعد اقتدار ما امروز ابرقدرتیم، در برابر قدرت‌های بزرگ ما به حمد الله پایگاهی داریم که هیچ قدرتی جرأت حمله به ما رو ندارد. هم در جنگ فرهنگی درست دشمن داره کار میکنه، ریزش هم داریم و بهانه اقتصاد و امثال اینها هم گاه شیاطین رو امیدوار میکنه، اما اینجور نیست. امروز شما ببینید در کربلا چه خبر است. در ایام عرفه که ما اونجا بودیم گویا همه ایرانی ها را آدم اونجا میدید. شما به حرم امام رضا برید ببینید چه خبره، به قم برید ببینید چه خبره، به جمکران برید ببینید چه خبره. در ایام قدیر دیدید در تهران و شهرستان ها چه شوری بود، چه هیجانی بود، چه فضای دلنشینی در همه جا عطر محبت امیرالمؤمنین به مشام می رسید. این پیروزی های ماست. امروز که در تلویزیون می دیدن آقای مطیعی داشتن می خوندن، این دخترانی که به عنوان دختران زینب بودن، نوجوان های دختر و پسر، یا این سرود سلام فرمونده که نوجوانها، نابالغها در اینجا حضور دارند، اینها اقتدار انقلاب ماست، اینها فتوحات ما یکی بعد از دیگری است. در کنار این فتوحات فرهنگی فتوحات علمی داریم. ما جهش در صنعت داریم، در زیرساختها داریم و انواع فتوحات را در جبهه‌های مختلف داریم. چرا این سرعت حرکت، این وسعت حرکت، این عمق نفوذ ما در دنیا و در دل جوانها؟ چرا؟ برای اینکه اون کسی که پرچم انقلاب را به پا کرد یک مرجع تقلید بود، یک فقیه بود، یک اسلام شناس بود، یک متحجد بود، یک عارف بود، یک دلشکسته در سحر بود، یک گریه کن برای امام حسین علیه السلام بود، یک زمان شناس بود، یک مردم شناس بود. وقتی فقیهی، جامعه شناس، دین شناس، مردم شناس به تبع امام حسین علیه السلام بدون اینکه سلاحی، نیروهای مسلحی در اختیار داشته باشد، شعارش پیروزی خون بر شمشیر است، او میتواند با قدرت در مدت کوتاهی مرزها را در نوردد. و امروز هم که زیر پرچم ولی فقیه هستیم و خدا منان به همه مستضعفان جهان منت گذاشت که بعد از امام این پرچم نیفتاد، چرا تا کنون یک قدم در مرحله امامت و مرحله رهبری عقب نشینی ارزش ها نبوده، هیچ نوع تزلزلی نبوده؟ با اقتدار، با امید، با نفس مطمئنه به پیش. اینا همه از برکات عاشورا و از برکت بندگی امام حسین علیه السلام در عرصه های مختلف است. شب عاشورا شب گریه است، شب ناله است. مرحوم حامد جواد آقای ملکی در این کتاب المراقباتشون نوشتن که یکی از بچه های ما بدون اینکه کسی بهش گفته باشه این روزهای عاشورا حالش دگرگون بود، خیلی میل به غذا نداشت و حالش نشون میداد که داغداره و عزاداره. انا قتیل العبره، امشب عجب شبیست. هم سید الشهدا گویا همه عالم محیط آرامی برای امام حسین پیش آورده و یاران او که بهترین مناجات ها را داشته باشند. سید الشهدا امشب فرصت گرفت، عصر تا صبح نمود حمله واقع بشه، اما ابوالفضلش رو فرستاد، واسطه شد، امشب رو فرصت گرفتن. گاهی راکع بودن، ساجد بودن، تلاوت قرآن میکردن، استغفار میکردن و گاهی هم به کودکان سرکشی میکردن، مرزها را میدیدن. عبادت جامع مقام جمع الجمعی بود، اما فردا دیگر خبری از این خیمه ها نبود. در روز عاشورا حضرت سید الشهدا علیه السلام به بانوان سپرده بودن هم صدا به گریه بلند نکنند، هم از خیمه ها بیرون نیان. اما سه بار گویا اهل بیت از خیمه ها بیرون اومدن. اولین بار به استقبال ابوالفضل رفتن، چون حضرت ابوالفضل وعده آب داده بود. وقتی تأخیر شد یکی یکی از خیمه ها بیرون اومدن، سر راه علقمه نشستن و دیدن خبری نیست. امام حسین رو دیدن داره میاد، ولی دیگه اون حسینی نیست که قبلا دیده بودن. بان الانکسار علا وجه امام حسین شکسته شده. در این جمع یه دختر شیرین زبان جلو رفت، ابتا هلک خبر من عمی العباس، بابا ابو نیومده، آیا خبری از عموم داری؟ بار دومون وقتی بود امام حسین علی اصغر رو برای طلب آب به میدان آورد، اما عوض اینکه آب بدن گلویش رو زبهوه من الازل الى الازل، قنداقه خونین رو دست امام حسین مونده بود. مادر و عمه ها به استقبال آمده بودن. این بود که امام حسین وقتی می اومد می دید اینا جلو خیمه صف کشیدن، مسیر خودش رو عوض می کرد. بار سوم وقتی بود امام حسین خداحافظیاش رو کرده بود، آمد جلو خیمه زینب، یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رباب، یا رقیه، یا فضا، علیکن من السلام، منم رفتم خداحافظ. این کبوتران پرشی که از دست خیمه بیرون ریختن، یکی رکاب میگرفت، یکی دامن میگرفت، یکی یقه خودش رو چاک میزد، هر کدام به زبانی امام حسین با همه خداحافظی کرد. ولی یه وقت دیدن اسرع فرس و کرد مهمهمن با کیا، دیدن زلجناش شیه زنان به طرف قیمه بیاد، امیدوار شدن، فکر کردن امام برگشته. همه از خیمه بیرون دویدن، اما دیدن یال خونین، زیل واژگون، دور حیوان حلقه زدن. هر کدام به زبانی صحبت میکرد، اما در این میان یه نازدانه جلو اومد، گفت ای مرکب پدرم، معلومه که بابامو کشتن، اما یه سوال ازت دارم،
به من بگو ببینم بابا موقع رفتن تشنه بود هل سقی امی ام قتل اتشان آبش دادن یا با لب تشنه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به مقام حضرت سید الشهدا شیرینی عبادتت رو، مناجاتت رو، دینداری رو به ما روزی بفرما. فرج امام زمانمون رو در زمان ما مقرر بفرما، مقدر بفرما، محتوم بفرما. اله پروردگارا به خمسه طیبه، به همه مقربان، به خون همه شهدا و سید الشهدا، سایه پربرکت نایب امام زمانمون، رهبر حکیم و فرزانمون رو با صحت، با عزت، با کفایت، با کرامت، با فتوحات پی در پی تا ظهور حضرت مهدی و کنار حضرت مهدی مستدام بفرما. ملت نازنین ما را از همه آفتها و بلاها محافظت بفرما. خدایا دشمنان ما را، اونهایی که قابل هدایت نیستند، خصوصا استکبار، صهیونیست ها، منافقین، نفوذی ها، از مسیر تکامل بشر برطرف بفرما. اله پروردگارا مرضا عموما، مریض های مورد نظر خصوصا شفا مرحمت بفرما. امام و شهدا و شهید سلیمانی روحشون از این محفل متنعم و از ما راضی بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.